تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. سلام خوب ان شاء الله. تقبل الله. نگران شده بود تا تقبل الله نه. سلام علیکم. سلام علیکم. تقبل الله. یعنی این همه روایات میشه تقیه؟ یکی آخه تعداد روایت بالای، یعنی یک کسی که مثلا تو علم و درایه به ما یاد دادن تقیه در جاییست که یه روایت واحد یه دوتا، جایی را که تعداد روایت بالایه چجوری میشه بگیم
تعداد
روایت
خیلی
بالا نیست،
7-8
روایت
معروفه که از تحذیب و استرسال و اینا اول نقشه تنشیده بسایی
همون
7-8
تا و احسن میگم تعداد بالا یعنی همین دیگه. پس باز به عرض ما رسیدیم در باره فقط عنوان صوم و عاشورا 18 روایت، حالا چه مانه چه غیر مانه، یعنی آیا واقعا این همه تعداد روایت بالا باشه؟ رقل استاد اون آقای وحید خراسانی هر وقت قشنگی میزن میگه با این تعداد روایات مگه میشه مثلا تقیه باشه؟ طبعا توی مبنای رجالی که ما از بزرگان دیدیم در این 30 سال اصلا تو تعداد روایات حمله بر تقیه نمیگردن. مثلا تو خود کتاب لمعتین هم اونجایی که حمله بر تقیه میکنه یه روایت، اینجوری نیست که تعداد بالا باشه. حالا من در صدد نقل اقوالم، یعنی بیشتر نظر من همون نظر اصولیه که بعد به جنبندی میرسم، در فقه و اصول یه نظر میشه. من تا حالا فعلا نقل اقوال میکنم، علتش اینه که ذهنهای شما رو آشنا میکنم، ذهن خالیتون رو به تمام اطراف اون وقت خودتون نظر کار من این هره بیلن. اون هنری که میخوام به خرج بدم توی درس ما معمولا اگه دیدید این کار رو میکنم که ابتدا تمام گفته ها رو بررسی میکنیم دیگه حالا خود شاگرد اختیار بکنه. بله خود این روایت علامه الجزایی فیله. بله حالا میخوام بگم این رو، اون یه تازه طرح بحث بود که فقط از سال بعدها گفتم، هنوز نگفتم چیزی. نه میام توی بحث اقوال دیگه هست، نمیخوام تکراری بشه چون دیگران هم دارن میپردازن یه وقتاشون میذارم تو درسته. فقط نظرشو میخواستم بگم، چند نظری هن اینجا هر کدوم به چه مستندن، بیشتر توی این قسمت هم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. نظر دوم نظر مرحوم صاحب جواهر. ایشان روزه عاشورا بر وجه حزن را مستحب می‌داند. یعنی اگر کسی به قصد این که از مصائب ابی عبدالله رنج می کشه می خواهد چیزی نخوره، امساک کنه، روزش مستحب، چون روایات چند دسته هم. یک، بعضی روایات صریحا دلالت دارد بر این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز عاشورا روزه می گرفت. دو، روزه روز عاشورا کفاره یک ساله. سه، بعضی از روایات بین صوم و ترک صوم حکم به تخییر کردن. شما مخیرید روزه بگیرید اون روز رو یا روزه رو ترک کنید. چهار، پاره ای از روایات حکم به حرمت صوم روز عاشورا کرده. پنج، روایت ابن سنان نهی از صوم عاشورا به قول مطلق کرد. قانون جمع این است که اگر یکی ظاهر و یکی نس بود، ظاهر را حمل به نس می کنند و نس را مقدم می دارند، و اگر یکی ازهر بود و دیگری ظاهر، ازهر رو مقدم می دارن و ظاهر رو حمل به ازهر می کنن. و اگر هیچ کدام نبود جمع تبرعی می کنن صاحب جواهر بین این روایات جمع تبرعی کرد. ولذا فرمود روزه روز عاشورا به شرط حزن مستحب. خب این خوبه، این هم میتونه روایات ناحیه رو بگیره، چون روایت ناحیه معناش میشه که اگه حزن نباشه روزه نگیر، هم میتونه روایات مانعه رو بگیره در جایی که حزن نباشه مانع روزه گرفتنه. جمع تبرعی خصوصیتش اینه دیگه. و همون کفاره سنه و امثال اونها رو هم شامل میشه که من اون روز حال غذا خوردن رو ندارم، حال آب خوردن رو ندارم، روز عاشورا انقدر غم و غصه تو دلمه که نمیتونم غذا بخورم و لذا روزه میگیرم، قصد روزه میکنم. هر کیم به من غذا تعارف کرد، هیئتی جایی میگم، عذرخواهی میکنم، نمیتونم روزه دارم. این روز روزه گرفتی، میگه نمیتونم بخورم، روزه گرفتم. توضیح میده نمیتونم بخورم، گلوم بند اومده. بعضی از فقها این کارو میکردن، بعضی از اولیای الهی این کارو میکردن. تقریبا این جمع رو تو عرفان هم مرحوم حاجی جواد آقا این جمع رو داره، حاجی جواد آقای ملکی تبریزی هم تو معرفتش این جمع رو داره. فکر میکنم ریشهش از ایشون بوده، از صاحب جواهر بوده. در هر صورت استاد ما آیت الله وحید خراسانی نقدی بر صاحب جواهر دارن. نقدشون اینه که بین روایات عاشورا تباینه، لذا قابل جمع نیست. وجه تباین اینه که عده‌ای از روایات نص در مبغوضیته، و عده دیگر از روایات نص در محبوبیت. پس هیچ کدام ظاهر و اظهر یا ظاهر و نص نیستند، هر دو طرف نسه. جمع بین دو تا نس متباین امکان نداره. خب ولذا خدای وحید فتوا به حرمت صیام عاشورا میده، مثل صاحب حدائق از این با فتوا میده. ای کاش این استاد بزرگ که ماها را پرورون به ما می‌فرمود که بعضی از روایات تخییر بین صوم و ترک صومه. این رو صاحب جواهر متوجه بود و ایشون متوجه نبود. آفرین. لذا تباین وجهی نداره، ریشه تباین رو میزنه. چرا؟ چون سومین گروه هم آمده، تباین در جایی که سومین گروه نیاد، دسته سوم هم قرار گیره. تخییر که خودت میدونی اباحه هست، اینکه رتبه اول درس ماست. لذا من با ایشونم استدلالای ایشون هم کار دارم، منتها خب عرض میکنم خدمت فعلا الان در صدد نقل اقوالم که دوستان خوب متوجه بشن، اگه نقصی هم هست یه اشاره‌ای دارم بعد خودم جمع‌بندی میکنم. و اما قول سوم، یکی بود پس حدایق، یکی بود ساب جواهر، سوم مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای خویی در کتاب مستند العروه می‌فرمایی از صوم عاشورا مستحبه و کراهتی نداره. چرا؟ چون اولاً روایات معتبری داری مثل صوم عاشورا کفارت و سنته، میگه این روایت معتبره. ثانیاً روایات مانعه از نظر ما مطروحه، باید طرح بشه، چون توثیق نداره. باقی میماند نهی در روایت عبدالله ابن سنان. این روایت رو شیخ طوسی در کتاب دعا، دعای خودش به نام مصباح المتحجد، نوشت. اما در کتب رواییش نیاورد. مثلا در تهذیب و استفسار ذکر نکرد. لذا برای ما آنچه در مصباح نقل شد ثابت نیست. ما تابع کتب روایی او هستیم. ایشان در کتاب رواییش دو تا سند داره که از اینها نقل میکنه. یکی از علی ابن محبوب و دیگر از ابن عمیر. بله، علی ابن محبوب و دیگر از ابن عمیر. اما از عبدالله ابن سنان نقلی نداره. سندی نداره. لذا چطور؟ خوب توجه کنیم. خیلی حرفشو دارم خلاصه میکنم، این قشنگ عامیانه بفهمیم. چطور شیخ طوسی در مصباح از عبدالله ابن سنان نقل کرد؟ برای ما ثابت نیست. خب این مرد متفکر در علم رجال واقعا مورد اعتناء همه ما هاست، چون خب زحمت کشید، قاموس رجال داره، چند جلده، تا اون وقت اینجوری نده بود. ضمن اینکه فقیه بزرگیه، دانشمندی از ابعاد مختلف تفسیر و روایات و فقه و اصول، ایشون اینجوری میگه. میگه خب اسناد ایشون معمولا از علی ابن محبوب، معمولا از ابن عمیر، از عبدالله ابن سلام تو کتابای روایش ندیدی. فقط تو مصباح المتحجد که اونم برای ما ثابت نیست، اون یک کتاب دعاست. سید ابن طاووس هم تازه از ایشون نقل از مصباح المتحجدش رو بود. حالا همینجوری توسعه میده، بس میده. استاد ما آقای وحی، چون من از دیگران ندیدم اینا رو بحثا رو وارد بشن، مجبورم که از استادم بگم. آقای وحید به استاد خودش آقای خویی چند تا نقد داره. نقد اول اینه که صرف این که عده‌ای را از اسناد روایی کنار بندازی دلیل بر فتوای به استحباب روزه روز عاشورا نمیشه. یعنی قانون طرح فتوا سازی نمیکنه. اگر یه سری روایات رو طرح کنم کنار بگذارم، اینکه نمیاد یه حکم درست کنه که فتوا درست کنه که خب کنار گذاشتی، کنار گذاشتی، اما چرا فتوا به استحباب دادی؟ یکی از اشکالاتی که ما بر مرجع حی جدید در فتواهاش میگیریم آی ثانی همینه دیگه. تو با طرح روایات چطور میای یه حکمی رو مثل پسر خونده رو میاری مثلا حتی وارثش هم میکنی؟ جواب نگرفتیم که. من خودم براش نامه نوشتم، نامه یکی جواب آمد بر من فوش بود. من خودش ننوشت، میدونم دفتر نوشت. یعنی واقعا تو بحثای نظری و علمی نباید سیاسی بشه، بحثای علمی نظری باید بحث بشه. چه اشکال داره ایشون منده خدا محبت کرد، ما میخوام استفاده کنیم. حالا ایشون نبود یا آقای دیگه بود، اما بحث علمیه، بحث علمی نباید این چیزا توش باشه. یا خدا رحمتی صاحب تفسیر الفرقان گفته بود که اگر از اینجا پرواز کنی بری مشهد با یک ساعت دیگه برگردی، لازم نیست که نماز شکسته بخونی، اما مشهد درست بخون. چرا؟ چون ضربتم فی الارض هوایی رو شامل نمیشه، زمینی رو شامل نمیشه. من به 6 قرینه براش نوشتم، داد و فریاد چیز دیگه نبود که بابا این فرق نمی کنه. شیشتا قرینه محکم که حتی تفسیر قدس هم گرفته که دانشیان اطراف ایشان دیگه رهاش کردن. اونا دانشیان هم دانشگاه هم وقت دانشگاه تدریس میکردن، هم پیش من میومدن هم پیش این آقا میومدن، اینا جذب کرده بود، مدتی فیل کردن. بعد از این نامه بهش اون جوان بهش گفت بابا من در خدا با احترام ما بهش گفتیم، گفت چشم عدل داری گره با احترام براتون نوشت من آوردم، چیه دادی را چرا کردی؟ اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن. بابا ایشه خوش استاد خواهدی چه؟ ببین نباید این یه نظر که میدی نظر خوب. آقای مکارم نظر داد درباره گوسفند و ذبح قربانی حتی در ایران، ما با بالای 20 جلسه با چرابس کردیم، یه همجی حوصله داشتیم. آخرش هم خدمت داد حرفش ثابت کردیم. او اینه بگن استاد، استاد اشکال نداره نظر بده، رو نظرت مطمئن باش. داده میداد فایده نداره رو نظر که. ایشون میگفت چشم. چند بار آقای مکارم تو جلسه رسمی حوزه گفت چشم، یه بار اجازه بده نگاه کنم. نگاه کرد دلیلی از مغنی آورد، گفت مغنی هم گفته فلانجا تحقیق کرد، فلانجا تحقیق کرد، از ولیت تففو آورده. بالاخره دیدیم نه انصافا این مرجع تقلید خوب محکمه تو فتواش. کلن اینجوریه اصلا تو مباحث علمی. الان من ممکنه که نقد کنم یه استاد خارجی که هم دوره منو داره تدریس میکنه، این ضعف اون نیست، این قوتشه. شو ضعف چیه؟ در بنده خدا چرا نظر داده که آقای احدی به نظرش توجه کرد؟ والا نظر آقای وحید ما داریم توجه میکنی، این قوت آقاست که آمده اینجوریشون. خیلی قشنگ ضعف زد، یعنی واقعا من کیف کردم، الانش هم لذت میبرم. یه قاعده ترک دلیل بر فتوا نمیشه. قوله به استادش ها چجوری اثبات میشه؟ همین دیگه، شما میگی آقا این اثبات شی نفی معدا نمیشه، حالا عکسش نفی معدا که اثبات شی نمیشه، این برم هست دیگه. باش، حالا هر حده از روایات قاعده تر تو اصول به علم رجال، مثل قانون نص و ظاهر، از هر و ظاهر، آیا مثل اونه؟ نه، حرفیشون اینه مثل اون قانون نیست که. چون ایشون میگه چون چند مطلب اینجاست، یک تعداد روایات، دو تلقی بزرگان از این روایات، سه سیره متشرعه با این روایات موافقه، چهار اهمیت اصحاب بر نقل این روایات، دلیل بر قوت متن، خب قبلیم یه دفعه تردار. آره با این وجود نمیشه ترک کرد
باشه.
آره من از بیان استاد توی هم نوشته که شما فرمودید، هم نوشته بنده، این یک و دو و سه و چهار زدم اونجا نداره. من دیگه خدا خواه باید استاد بده حرف داره ترکه میکنه، باید حرف استادشو بفهمه دیگه، منظور اینه. این قاعده تر با این قرائن اصلا نمیشه جور در نمیاد، این اوله. ثانیه، حالا درسته من الان از نظر مخالف با استادم، ولی استاد به دول حرفشو بفهمید، منظور خدا این همه زحمت کشید، حالا بعد کار دارم باشه، این منظورش. من این اشکال وارد میدونم بر آیه خویی، درسته این اشکال، ولی ده جواب نمیدم. و اما ثانیان، و اما روایت ابن سنان اگر به کتاب فهرست شیخ مراجعه شود، شیخ در فهرست نوشت ابن سنان دو تا کتاب داره، یکی در باب صلات نوشته و یکی در باب یوم و لیله نوشته. ولی نجاشی می‌فرماید ایشون سه تا کتاب نوشته. بعد گفته جلالت شأن این مرد آنقدر بالاست که اصحاب ما به ابن سنان استناد می کنند. کتابی داره به نام حلال و حرام، حلال و حرام. شاید این روایت در کتاب حلال و حرامش بوده که اصحاب ما نقل کردن. حتی خود شیخ طوسی در مصباح المتحجد نقل کرده. ثالثاً شیخ طوسی در مصباح رویه نداره، رویه نداره، روا داره و در آخر روایت قاله داره. معلوم می شود که یکی از اسناد شیخ عبدالله ابن سنانه. چون اگر از اسناد شیخ نبود باید رویه می فرمود، باید رویه می فرمود، نه روا. روا کسی میگه، مثلا من الان از وقت میگم روا آقای زمانی میشه چی؟ اما اگه بگم رویه یعنی بغلس آقای رمضانی به من گول زد گفت آقای زمانی اینو گفت، مثلا آقای میشه رویه دیگه. حساب بکنی؟ آره مثل قیله. آفر، اینم انصافا یه فکر قویه استاد ما تو این قسمت خوب فکر کرد. با این فکرش آدم نمیشه نادیده گرفت. رابعا کسانی که سالسنه رابعا آبن، بله، کسانی که به اخبار آحاد عمل نمی کنن ولی به روایت، به روایات این باب اعتماد کردن، منظور من این باب همین روز عاشوراست، روز عاشورا، مثل کی؟ حالا من الان مثال میارم، مثل سید ابن زهره، مثل ابن ادریس. اینا مثلا اومدن به روایات این باب اعتماد کردن، درسته؟ مثل اونایی که خیلی حساسن تو اخبار آحاد ولی اینجا که رسیدن به این روایات و این اعتماد، و این اعتماد دلیل بر این است که ابن سنان مورد اعتماد اصحاب و فقه هاست. انشاءالله موفق باشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
ما